ولنعت دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشركين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یه تیکه عبارتی دیروز مونده بود، بله، که تشبیه کردن بعضی از اصحاب در ذیل امر خامس، ما نحنفی به استیفاء دین من از زمین. حالا من خود این رساله فاضل قطیفی رو نگاه نکردم، لیکن اینجا در حاشیش اینطور نوشته: من ثمن ما باعه من الخمر والخنزیر. البته همینطور که مرحوم شیخ نوشته، ضبطش همون استیفاء دینه، عنوان دینه، اما در حاشیه نوشته ما نحنفی شبیه هست به جواز ابتیاع عوض الخمر من الیهود. ابتیاع شاید حسب القاعده مشکل باشه، مگه از مورد روایت تعدی بکنیم؟ الا ابتیاعش هم مشکل. عرض شد دیروز که یعنی مراد ظاهرن مرحال، چون من عبارت نگاه نکردم، به همینی که حاشیه آمده، مراد مرحوم فاضل قطیفی از این عبارت این بود که با این که بیع خمر و مثلا اینها درست نیست و پول خمر باطله، ثمن خمر حرامه، معذاله که اگر یهود این کار رو انجام داد و اون پول رو به شما داد، پس که مثلا خمر رو فروختش به 10 تا پتو، مثلا مقدار خمر رو به 10 تا پتو، شما هم دیدین به 10 تا پتو فروخت، وقت اون پتو رو به شما بفروشه، شما ابتداعا نمیتونین خمر رو بخرین یا بفروشین، لیکن اینجا ثمن خمر رو اگر از یهودی بگیرید اشکال نداره. اینی که اینجا نوشته جواز ابتیاع این دو. پس باید بگیم که در ما نحنفی هم حاکم ولو قاصبه، ولو گرفتن این مال درست نیست، و برای شیعه هم جایز نیست که خراج رو بده به قاصب، به سلطان عباسی و عموی. درسته مطلب همینطور، لکن اگر اون سلطان عباسی، خلیفه عباسی و عموی گرفت، شما میتونین بگیرین. این که آمد دست یک ظالم، مثل همون که خمر اگه دست یهودی آمد، ظاهرا تشبیه اینطوره. اما عرض کردیم اگر اون مطلبی رو که من دیروز عرض کردم روشن باشه، ظاهرا خریدن ثمن خمر هم از اهل کتاب مشکل داره. اونی که خوب دقت بکنه، یعنی جلو شما شرابی داشت یهودی یا مسیحی، این شراب فروش به فروخ به 10 تا پتو، تصور کنید، بعد این 10 تا پتو رو به شما فروخت. دیدین شما که این 10 تا پتو به اینها ثمن اون خمر قرار گرفت. ایشون میگه که جواز ابتیاع عوض الخمر میشه خرید و فروش کرد، ظاهرا مشکل داره، نه فکر نمیکنم، چون وقتی شارع آمد خمر رو الغاء ملکیت کرد، میت رو الغاء ملکیت کرد، اون حتی در باب یهود و نصارا هم قاطعا الغاء ملکیت فرق نمیکنه. اینه که الان بعضیا مثلا میگن ما بیاییم مثلا بعضی از انواع ماهی ها رو که میگیرن که مثلا درست نیست، یا بعضی از انواع میت ها، حیواناتی که میتی میشه، بفروشیم به کشورهایی که مسیحی هست، اونم درست نیست. وقتی الغاء مالکیت شد، ملکیت شد، اون فرق نمیکنه به کشور مسیحی غیر مسیحی، فرق نمیکنه. عرض کردیم اونی که اجازه داده شد بین یهود بین خودشون خرید و فروش بکنن، این اجازه داده شد، نه ما به یهودی ها بفروشیم یا بدیم به یهودی بر ما بفروشه، که از ابو حنیفه نقل شد. بلا الان تو ذهنم خصوص اون روایت، حالا سند صحیح هست یا نه خصوصش الان تو ذهنم نمیاد، اما فکر میکنم که روایت یا شاذه یا یک مشکلی داشت، حالا الان دقیقا تو ذهنم که بخوام بگم حضور ذهن ندارم، اما یادم میاد. اما در مختلط یبیعه هم آمن من یسته هلول میته
جا استمن خمر مال یهود نیست به بقیه اموال یهود میشه،
خب نه، چون من دیدم در مقابل خمر واقع شد، بقیه اموال نمیدونم،
بقیه اموال هم نیاز
ندیدم. خب اینه که دیدم، بقیه رو چون ندیدم. اگر تمام اموالش دیدم که در مقابل خمر بود، بله همین اشکال میاد.
ملکیت حاصل میشه یا نه؟ اگه ملکیت حاصل میشه، خب چه مشکلی داره؟
خب میگم اشکالش اینه که اینا میگن اون روایاتی که در باب یهود آمده خودش به خودش بفروشه، اما این که اون سمن به من برسه اینم توش دلیل نیامده. بله عرض کردم از مدونه کبرا که مالک داره و در روایت ما اگر استیفاء دین کرد این بالخصوص خارجه و تعبده. و نکتش هم عرض کردم، نه اینکه اون چون مالک میشه، نکتش اینه که پیغمبر اکرم جزیه رو از یهود میگرفت یا نصارا، با اینکه مثلا سمن خبرنام توش بود یا شراب میفروخت جزیهش میداد. جزیه یک نوع دینه. تعبد یعنی نداریم، دلیل نیامد. دلیلی که میاد القاء ملکیت میته میکنه یا القاء ملکیت خمر میکنه، این دلیل فرقی نمیکنه. عرض کردم مثل ابو حنیفه فهمیده که این یعنی شما بفروشین، شما خمر رو بدین یهودی بفروشه، یهودی که میتونه خمر بفروشه بفروشه، بعد پولشو به شما بده. الان تو ذهنم، حالا من چون تفصیل حضور ذهن اونقدر همیشه ندارم، تو ذهنم اینه که منحصر این فتوا به ابو حنیفه به نظرم شذ قول و از مواردی است که ابو حنیفه خلاف مشهور گفته، یعنی مشهور خودشون. ما هم که قبول نداریم، فرق نمیکنه. اونی که ما الان قبول داریم تو روایت ما هست همون استیفاء دینه، اما ابتیاء که در اینجا فرمود اون روشن نیست، اونم روشن نیست. یه دفعه شما قاعده ید در ملکیت یهود، بله اون اشکال نداره قاعده ید جاری کنه، اما اگر بخواید بگید نه من دیدم این شراب رو فروخ به این 10 تا پتو، من بیام این 10 تا پتو رو ازش بخرم، در روایات داره که خودشون بین خودشون بفروشن و ترتیب آثار ملک اشکال نداره، اما شمولش برای ما نحنفی خالی از اشکال نیست. عرض کردم مگه کسی قائل بشه استیفاء دینم که میشه بقیه هم بشه، بحث نداره، مشکل نداره. به هر حال این مسئله که ایشون تشبیه فرمودن، این تشبیه درست نیست، چون اونجا دلیل داریم، اونجا دلیل خاص وجود داره و اون سیره پیغمبر در جواز استیفاء دین از سمن خمر و خنزیر. اما در ما نحنفی میگن اصل اولینه، مگر همین روایات اینا بگیم به همین مقداری که روایت دلالت میکنه تشبیه نمیشه کرد. حالا به هر حال این هم مسئله ای که در اونجا مرحوم، بله مرحوم شیخ متعرض شدن و یکی از وجوه بحث رو هم قاعده، البته مطلع این شما عرض من کردم که را توی ضمن مکاسب محرمه، کلن در پنج نوع مکاسب محرمه و بعد در خاتمه ای که مرحوم شیخ قرار داد، کلن سه تا بحث از ولایت شد. کلن یکی اصل قبول ولایت که عرض کردم، خب اینم از همون اول محل کلام بود و روایات بود، روایات شدیدی بود در این که من سبد اسمه فی دیوان ولد صابن عباس چنین و چنان، و لذا حتی قولی داشتیم که اگر کسی ولو هیچ کار نکنه، فقط بره اونجا به اسای منصب رو قبول کنه و قبل از اینکه کاری هم مثلا فرض کنم استاندارش کردن، گفتن دو ماه دیگه شما برین سر استانداریتون، سر یک ماه مرد، هیچ کاری هم نکرده، نه ظلمی کرده نه عوان ظلمه بوده، عده قائلا خود این حرام هستن، خود این کار حرام، چون در این روایت داره منصب و اسمه فی دیوان، سهم که اسم نوشت کافیه، همین اسم نوشتن، همین که نوشتن که این آقا استاندار این منطقه شده از طرف فلان، خود این کافیست در حرمت، این میخواد کاری انجام بده. عده هم گفتن نه باید کار باشه دیگه، مبانیش گذشت. عرض کردیم در میان کلمات اصحاب این بحث مطرح شده، در حتی کتب فقهی که برای نصوص هم مثل کتاب نهایی شیخ طوسی عبارت نهایی رو خوندیم و عرض کردیم تفصیل این بحث و یه مقداری سرصدای این بحث بعد از سید مرتضی است، چون ایشون رساله‌ای داره در قبول ولایت، چون ذهنیت به عدم قبوله، ایشان از اون ور رساله داره، خود ایشان هم خب میدونی پدر ایشان برادر ایشان تقریبا شبه منصب رسمی از طرف دولت داشتن، وزیر نبود ایشان، اما نقیب الاشراف بود. نقابت الاشراف تقریبا یک چیز تربال امروزی ها انجیوها به حساب عالمه، یه چیز منصب نیمه حکومتی، چون کارش رسیدگی به اوضاع سادات بود و اثبات نسب سادات و از طرف حکومت رسما تعیین میشد. یک نقیب الاشراف کلی داشت، یک نقیب الاشراف محلی داشت، مثلا بصره و مصر و خراسان و قوم و اینها، اونا باز نقیب الاشراف جداگانه داشت. لذا مرحوم سید مرتضی این بحث رو داره، رساله ایشون چاپ شده، قبول الولایت من قبل سلطان. این یک بحثه. یه بحث مسئله جوائز السلطانه. جوائز السلطان به لحاظ روایات خیلی مشکل داشت، چون داره که مثلا امام حسن و امام حسین قبول میکردن دیگه، ما نشد اونجا بخونیم، حالا خارجن گفتیم. عرض کردیم جوائز سلطان جائر در دنیای اسلام از زمان عایشه مطرح شد، در روایات شیعه از زمان جریان امام حسن و امام حسین، چون معاویه برای عایشه جوائز می هدایا میفرستاد و او قبول میکرد. این دارم، خود اهل سنت هم دارم. اصل بحث از صحابه شروع شد که اگر چون قبول داشتن که معاویه خلیفه نیست و ملک عزوزه که به تعبیر خودشون، و این جوائزی رو برای عایشه میفرستاد، همون شخص هم برای امام حسن و امام حسین، و حتی بعضی جاها نقل شده که مثلا 1,000,000 درهم، الف درهم، و کذالک برای عبدالله ابن جعفر و الاخر، اونا که مهم نیست اما بحث امام هست. و بعد جوائزی بود که مثل منصور برای حضرت صادق، البته کم بود، جوائز سنگین جوائزی بود که هارون برای حضرت موسی بن جعفر میفرستاد، که در روایت هم داره که من این پول صرف ازدواج عزاب بنی هاشم میکنم بیا اینکه نسل امیر اون قطع نشه، بلا اگه این جهت نبود این پول نمیگرفت. به هر حال این جوائز هم یواش یواش وقتی در میان فقه شیعه هم این جوائز آمد، فروع بعدی هم بعدی ها اضافه کردن. داره داره، میخوام بگم نه اینقدر اینا
حالا اون صاحب بنی هاشم
هم نبود،
ولایت داشت، هر جا
میتونست، حالا حضرت هم نمیشه، من مؤاخذه با حضرت بحث بکنید، من چه گناهی دارم؟ علی حاله ایشون میخوان بفهمن که باید از این اموال اینا اجتناب کرد. عرض کردم مسئله قبول ولایت، یادم رفت بگم مسئله قبول ولایت مشکلش فقط اون نبود، رفت سر قصه مثل علی ابن یقطین و باز بالاتر خود قبول حضرت رضا ولایت اهل رو، اینم یادم رفت بگم. لذا مسئله ولایت از این جهت مشکل شد. طبعا جوائز مشکلاتش بیشتر از زمان موسی بن جعفر شروع شد، چون اموال از زمان حضرت سید الشهدا و امام مجتبی، بعد حضرت موسی بن جعفر، بعدم که خب مثل حضرت جواد که داماد خلیفه بودن قرارشان خب هدایا میرفت از طرف به داماد دیگه هم متعارف. و هر حال مسئله جوائز هم در فقه شیعه جای خاص خودشو باز کرد که توضیحاتش عرض کردیم، لکن عرض کردیم جوائز سلطان در فقه ما، چون گذشت میخوام یک جمع وجود، بیشتر جنبه فردی قصه روش بررسی شد، مثلا علم اجمالی داره یا علم تفصیلی داره، شبهه محصوره از شبهه غیر محصوره، اینا که نوشتیم چهار تا مسئله کرد مرحوم شیخ و مفصل. لکن عرض کردیم جوائز یک نکته حکومتی هم داره، کار به علم اجمالی نداریم، ممکن است مثلا علم اجمالی هم نداشته باشیم، لکن نفس گرفتن جایزه از یک سلطان جائر از یک حکومت فاسد، خود این به عنوان تایید او حساب بشه و اصولا حالا تایید هم حساب نشه، نمیخواد تایید، ما که میگیم این حکومت فاسده یعنی استحقاق این اموال نداره، یعنی اموال مردمه، اون از کجا رو اموال من، اون اموال مردمه که نمیشه به کسی جایزه داد. و این رو ما مفصل عرض کردیم، متاسفانه در کلمات اصحاب ما مثل مرحوم شیخ و حتی مرحوم آقای خویی که بعد از ایشون آمدن، مسئله رو بردن از اون زاویه فردی، انواع علم اجمالی بعد برگردونه برنگردونه، مسائل قصد و مسائلی که به اساس زمان و اینها رو که ما در اونجا متعرض شدیم و جمع بین روایات اونها رو چکارش بکنم که بحثش بود. مسئله خراج و مقاسمه، خب طبعا این مسئله زکوات بوده، شیعه میدادن، غیر شیعه هم به زور میگرفتن، یا به زور یا شیعه غیر شیعه. مسئله عرض خراج که عراق بوده، خراج مالیات هایی که از زمین ها میگرفتن، غیر از عراق هم مالیات میگرفتن، انواع، چون دولت ها قیامشون قوامشون به مالیات هاست دیگه، انواع مالیات هایی رو که اینا می گرفتن برای اداره امورشون، این هم طبیعتا محل کلام شد. اینی که شما میبینین مرحوم شیخ انصاری این همه فروع و تنبیهات و اول و سام تا تنبیه سامه، این بیشتر نکته سر این بود که در قرن 11 و 11 یعنی دو تا از بزرگان ما، یعنی دو خط بزرگان ما این مسئله رو به دقت زیر بحث قرار دادن. یک طرفش گفت اشکال نداره، حتی یواش هاش قولی داره شد تا آفیا خالدون کسیم درست است و نظام مالی درست است و کسی میتونی کتمان بکنه و حرام از کتمان و الی آخر لوازم، یعنی که انما گرفتن سلطان جائر مثل سلطان عادله، هیچ فرق نمی کنه، جمعی آثار بار میشه. از اونجا بگیرین تا جواز که مرحوم فاضل محقق ثانی و جواز خرید و فروش، بگیرین تا شبهه که مرحوم محقق اردبیلی در رساله اولای خودش، تا حرمت در رساله دوم محقق اردبیلی، گرفتن این اموال زکات و خراج و مقاسمه از اینها که ظالمن طبق قاعده جایز نیست. عرض کردم این مسئله مخصوصا دیگه میدونین که مباحث سیاسی هم بهش اضافه، چون مرحوم محقق کرکی فقیه درباره سلطنت، یعنی فقیه نظام صفویه و سلطنت صفویه در ایران بود، مرحوم آقای فاضل قطیفی هم که به شدت با ایشان مخالف بود، نخوندیم عبارت، چند دفعه گفتم میخون دیدیم خیلی بد جا تون رفته و عبارت بدی را جیبه ایشان داره. مرحوم فاضل قطیفی مقدس اردبیلی هم تبعیت از تبعیت که نه، همون رأی فاضل قطیفی رو بلکه شدیدتر بولشه مبارد. اینی که در کتاب مثل شیخ انصاری این بحث به این صورت مفصل آمده، این منشأ تفصیل دعوایی بوده که در قرن دهم شده، در قرن دهم رو این مسئله به ذات خیلی بحث شد و طبیعتا منجر شد بین. من یه نکته ای رو عرض بکنم راجع به این که فعلا در زمین عراق الان باید چه کار بکنیم. من یه جایی گذشت که مرحوم شیخ متعرض شد، گفتم ایشون متعرض وضع فعلا شد، لیکن در آخر تنبیه هشتم، من چون نگاه نکرده بودم، بعد در آخر تنبیه هشتم مطالبی داره که راجع به عرض فعلی عراق، زمین فعلی عراق چی کار بکنه. این یک صورت اجمالی همیشه در ذهنتون باشه، مجموع اموری که به ولایت برمیگرده سه بحثه. این خلاصه مثلا شهریه توش بحث نشد، تو هم ولایت آمد، چون پولهایی که از دستگاه گرفته میشد انواع مختلف بود، جوائزش و زکوات آمد. طبعا یه بحثی هم راجع به خمس و جنگ ها و غنائمی که این تو کتاب خمس آمده، تو این بحثه اینجا نیامده، اون بحثی که الان تو مکاسب اومده، این بحثه تو الله خودم فرق نمیکنه. خب وقتی جنگشون و جبهشون باطل باشه، مالک اون خمس نیستن، باید اجازه گرفته بشه. روایات تحلیل رو هم اصحاب به اون هم میکردن، اصلا روایات تحلیل رو گفتم مرادش اینه، چون میرفتن اینا جنگ، مثل همه روایات جواز سلطان، مثل همه روایات خراج. چطور روایت خراج و زکات آمده حلاله، روایت تحلیل آمده که خمس اون خمس، چون کلمه خمس عرض کردم در اصطلاح روایات و در کلمات اصحاب و در متون تاریخی گاهی اوقات به معنای تخمیس، گاهی اوقات خود اون ماله، گاهی معنی یک پنجمه، یک پنجم گرفتنه، گاهی اوقات خود اون کنیزه، به خود کنیزم گفتن هاذه من الخمس، یا به برده گفتن هاذا من الخمس، یا مثلا فرض کن رفتن جبهه چیزایی که گرفتن شطور بوده، اسب بوده، فرض کن مثلا به این که اموال دیگه بوده، حالا به اصطلاح امروز ماشین بوده، مثلا اسلحه بوده، قند و شکر، چای و وسایل شخصی افراد بوده، به گاهی به خود اینها میگن خمس، هذا من الخمس، این خمس مراد اینه. یا مثلا نه، چون داره نه اهلل نه خمس لشیعتا لهم المناکه، این خمس مراد خوده، جاء جاریتن من الخمس و کانت من الخمس، این تعبیر در این ما. پس بنابراین مرحوم شیخ قدس الله نفسه از امور دستگاه ولایی این مقدارش رو آورده، موارد دیگه هم هست، یا باید به ملازمه درست بشه یا اینا جای دیگه بحث شده، یکیش هم خود زمین ها، زمین هایی که اینا میدونم فعطا به جاریت هن و کانت من الخمسی زیاد داریم ما، یعنی اشتر الخمس، انش قال اشتر الخمس، خمس یعنی همون کنیز، همون برده، همون جاریه، همون شطور، همون گوسفند، همون چیزی که بوده. الا ای حال این چه که یعنی سر این تصریحی که ایشون کرده، البته این خوب بود، حالا من توی مقدمات گفتم خوب بود که اصلا ما این بحث رو کلن یک بحث جمع و جوری میکردیم تمام ابوابه، مثلا بحثایی که مربوط میشده به مسئله انواع زمین، این رو کجا آوردن؟ توی بحث جهاد آوردن، تو بخش چون از کردم نظر به زمین به لحاظ جنگ و غلبه، اینو تو اقسام جهاد آوردن که انشالله اونجا اشاره میکنه. باز شما مثلا در باب اقسام زمین به لحاظ این که شما میرین پیش حکومت ثبت نام میکنین، مثلا حکومتی است که از اهل سنت و ظالم هم هست، حالا فرض کنین یه تیکه زمین موات رو به شما میده شما احیا بکنین، خب اینم بحث میاد، مواتی رو که حاکم ظالم اجازه میده احیا اون درست هست یا درستی؟ دقیق من فکر میکنم اگر میامدن شبیه کتاب احکام سلطانیه که سنیا دارن، یه کتابی هم ماها مینوشتیم مجموعه اموری که مولد مربوط میشه به دولتهای فاسد، اصلا کلن یک جا چند میکردیم، خمس هست، احیا اراضی هست، زمینهای انها زمین هست، نمیدونم شهریه هست، جوائز هست، اصل تصدی هست، و بعد از اون بالاتر در زمان ما، خب چون حکومت ها مختلف هم دیگه، حکومت اهل سنت در زمان ما چه کار میشه کرد؟ مثلا فرض کنید کسی در یک کشور دیگری است که حکومت در اهل سنته، در اونها چه کار باید بکنه؟ این البته اون بیشتر با احکام ولایی میخوره. قرار از این که من فکر میکنم بهترین راهش این باشه، چون خیلی الان بحثای ما متفرق شده، هر کدومش یک جا آمده. تو هم بلا؟ اون اون بحث دیگری است، اون بحث اون کلا جداست دیگه، اون اصلا کلا جداست. الا یا حالا ان شاء الله براتون روشن. اون وقتا من عرض کردم آیانم بناشون، یعنی این نکته چون آمدن گفتن حکم علی خلاف القاعده است، ما از چه راهی درست بکنیم؟ گفتیم مرحوم شیخ و آقای خوبی بیشتر از راه حرج رفتن. خب طبعا جوابش اینه، الان چه کار بکنیم در یک کشوری که سنی هستن، را تند هستن مثل وهابی ها، تند نیستن، کندن، شلن، سفتن، را هر جوری که هستن، بیاییم بگیم مثلا دارمدار حرجیم. ادهی هم دیروز خوندیم قاعده الزام رو گفتن، ادهی هم از روایات گفتن تعبد به روایات و موارد قبول روایات، ادهی مثلا گفتن ظواهر کلمات اصحاب، ما هم آمدیم سیره عملی اهل بیت علیهم السلام. خب طبعا بینج وجوه مختلفی شد، طبق این وجوه نتیجه در مسائل فرق میکنه. مثلا تنبیه ششم، لیس للخراج قدر معین بل المنات فی ما تراز فی السلطان. حالا خراج، فرض کنید خراجی که بناس از این زمین بگیرن در مقابل هر هکتار فرض کنید 10,000 تومان، اما این سلطان جائر در مقابل هر هکتار 20,000 تومان گرفته، 30,000 تومان گرفته. آیا من میتونم من شیعه برم این خراجه بخرم یا این مقاسمه رو بخرم؟ یا کمتر گرفته، مثلا بنا بوده مقاسمه در مقابل هر هکتار، من با مثال در مقابل هر هکتار زمین و زراعت مثلا 1/3 بگیره، اما ایشون 1/4 گرفته، چون زمین خراجیست، ایشون رفته رو خراج، البته زمین خراجیست، مال مسلمان هاست، بنابوده فرض کنید در مقابل هر هکتاری فرض کنید با مثال نتیجه ای که در میاد 100 من گندمه، اما به جای 100 من 80 من گرفته، 70 من گرفته، 50 من گرفته، گندم کمتر گرفته. فایدهش اینه، مثل همین فصل در قوم گاهی میگن، مثل همین معهد ما که وقفه، وقفه از معصومه، میگن اگر کم گرفت طرف بره باز بده. فرض کنید بناس این زمین قیمتش در زمان ما اینقدر باشه، وقف کرده، اما فرض کنید خود حرم اینقدر کمتر میگیره، مثلا با 100,000 تومان بدیم خود حرم بوده 80,000 تومان. خب بعضی گفتن بریم 20,000 تومان بریزیم به حساب حرم، چون دولت کم گرفته، اما این قیمت واقعیشه. دقیقا این شبیه اینم اونجا روشن شد، اگر خراج کم گرفت شما دارین جبران بکنین، چون عرض خراجی جمعیت مسلمین دیگه، این بنا بود 100 من گندم بگیره، فرض کن در مقابل هر هکتار عملا 80 من گیره، شما بریم به بیت المال 100 تومن بدین همون که قیمتش بود، یا اگر زیادی گرفت مثلا بنا بود 10,000 تومن باشه، سی هزار تومن، من بود صد من باشه، سی صد من گره، شما که میتونین بخرین همون صد من نمیتونین بخرین، سی صد من نمیتونین بخرین. سوالی عرض کردم بهتون، هی فروع درست شد. حالا اگر ما باشیم و این راهی که ما رفتیم سیره عملی، ما تو سیره ائمه و اصحاب ائمه هم چیز اصلا نداریم. حالا آقایون تمسک کنم به اطلاق اخبار، بحث اطلاق نیست، اصلا بحث در خارج این نبود که برین سوال بکنین اون خراجی که میگین کمتر گرفتین بیشتر گرفتین، اگر کمتر گرفتین به شیعه بگم برو پرش کن، اگر بیشتر گرفتن همون اندازه‌ای که حدشه بگیر. انصاف قصه اصلا بعض از این فروعی رو که اینا مطرح احتیاط ما در محبب هستش عرض کردیم، احتیاط باید بنشه داشته باشه، مجردانی که ما احتمال بدیم و به هیچ جا بند نباشه احتیاط درست نیست، این احتیاط ها رو قبول نداریم که احتیاط باشه. علی ای حال لیس للخراج قدر معین بل المنات فی ما ترازا فی سلطان و مستعمل الارض لان الخراج هی اجرت الارض فینوت و برز المستعجر موجر و المستعجر ینوت نه، ممکنه ظلمن هم زیاد بگیره. خب آخه بفروض اینه که الان فرض کن هارون رشید خودش تصدی این مقامش قصبه حرامه، تصدی جمع آوری خراج حرامه، همش حرامن در حرامه، حالا به جایی که 100 تومن بگیره 200 تومن گیره، به جایی که 100 من بگیره 200 تومن، وقتی این یه تیکش اشکال بکنیم کلش حرامن در حرامه. لذا عرض کردیم مرحوم مقدس اردبیلی با این مشکلات که روبرو شد گفت اصل مطلب جایز نیست، ایشون زد زیر اصل مطلب، گفت یا روایت حمله بر تقیه بکنیم مشکل اصل. خب این که واقعا بهترین راه همینه، عرض کردیم دو تا راه شدید در وسط وجود داره، یکی این که بگیم کل مطلب باطله، اصلا نمیشه این خراج از اینا گرفت زکات کلا حرام، تصدی کردن دو قصب و باطل اندر باطل، یکی هم اون بر خیلی تنده بگیم نه اینا تصدی منصبشون باطل لکن نظام اجرایی درست و نظام مالی مالیاتیشون درست، تمام آثار نظام مالیاتی بار. به نظر من هر دو طرف افراط و تفریط، همونطور که در روایت هست به مقدار ضرورت، شما فعلا در جامعه اسلامی با ورزه ما کنت فی ارزه، مادام در جامعه اسلامی هستید اینا فروختن بریم بخر این مقدار، اما این نظام درست، این تصدی درست یا این تصدی باطل، انصاف تصدی که باطله، اما این که این گرفتن این خلاف روایت و خلاف سیره عملی اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. خب برای اینطور دیگه اجازه آمده با سیره عملیش نه لوست نه مالک نیستن، لوست عمل ائمه به ولایتشون اجازه دادن، لوست عمل احدون علی ارض غیر قبل تعیین الاجره، اگر کسی مثلا مراد ایشون ارض خراجی است که عراق باشه، تعین علیه اجرت المثل، اما اگر کسی هنوز از طرف دولت نیامدن تعیین نکردن، اگر کسی اموال توی ارز خراجی ملک درست کرد و مثلا زراعت کرد و بعد ما بیایم تمام اموالش رو بخریم میتونیم یا نه، ایشون میگه نه مشکله، خیلی مشکل، چون بحث این که خراج باید باشه حکم الهی است، این نیست که الان ظالم بگیره، درسته ظالم نیامده از این بگیره، ظالم نیامده اجرت المثل قرار بده، اما این هست اجرت المثل که به جای خودش محفوظه، این نمیتونه تمام اموال تمام زراعتی که از این زمینه خراج همشه بفروشه، اول باید خراجشو بده. غایت ما هناک نیامده ظالم بگیره فرض کنید یا تعیین اجرت نکرده، به مقدار اجرت متعارف رو باید کنار بگذاره، بعد بقیهشو بفروشه و یه مزبودتون عند اهل الخبره. البته این مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن حرف خوبی، اما فکر نمی کنم الان عمل بش بشه، زمان شیخ هم فکر نمی کنم بش عمل می شود، زمان هم محقق اردبیلی هم فکر نمی کنم مثلا، یا مثلا شیعه بعد از زوال بنی عباس مثلا می آمدن در زمین خراج، هنوز مثلا سلطان جدیدی نیامده تعیین، خودشون خود به خود خراج بدن زاها، یا فرصت طلایی میوزن که حالا خلیفه نیست حداقل دیگه خراج بشن. به هر حال اینی که در زمین عراق این که الان ما میبینیم این زمینهای بزرگی که افراد دارن و مخصوصا که دولت هم خراج نمیگیره، فکر نمی کنم و هی مزبودتون عند اهل الخبره. شیخ قدس الله نفسه به طبق روایات فتوا داده، حرفش انصافش شون بعدگیرش یکی میداش من میخونم، روایات اهل ارض خراج خیلی قویه، انصافش نمیشه انکار، و هی لجمیع المسلمین اصلا داره، دلیل روایت داره که یبی قال کیفه یبی، این که مال اون نیست، اصلا نمیشه ملک اون، این مال لجمیع المون. انصافش لسان روایتش خیلی شدیده، حقل یقا عمل خارجی نیست، اما ما باشیم و لسان روایت حق با شیخ انصافا. یعنی افراد در ارض عراق بدون دادن خراج ولو سلطان ازشون نگیره، انصافا خیلی شدیده، در خصوص ارض عراق شدیده. حالا در بقیه ممکنه قبول نکنیم، مثل خوزستان یا شام یا حتی مثل قم یا مثلا خراسان، اینجاها رو قبول نکنیم چون میاد تعیین ارز خراجی کدوم یکیست، ممکن اونجا قبول نکنیم، اما مال عراق رو خیلی روایات شدیده.
اگر شما که حکومتی
نمیدونیم، میدونیم، اما از اون برم امام میگه نمیشه، به هر حال حکم حکومتی یعنی ها که گرفتن من اجازه دادم شما بخرید، اما اصلا ندین، شیخ هم گذشت گفت اصلا ندین نمیشه، این نمیشه. کجا عراقی بودی؟ عراقی بودیم، ما ملکی نداشتیم، یه اتاق گوشه مرسی شد برای رحمت الله، چیزی از دنیا نداشتیم که حالا توش بحث بکنیم. تعین علیه اجرت المس، 8 سال توی اتاق بودیم، حوضم نشد. وحیه مضبوطتون عند اهل الخبره و اما قبل العمل. علایه حال شیخ این مطلب را قبلم گفته که نفی، خوب دقت بکنید، انصافا یعنی عرض کردم خود من اول بیمیل نبوده که اگه یک سلطان جائری نبود مثلا خراج دادنش، انشالله عرض خواهیم کرد اگر ما باشیم قاعده، چون بعد میخوایم بحث رو متعرض بشم انشالله خواهیم گفت. یعنی ما بحثمون اینه که ظواهر ادله اینه که این که این زمین بشه خراجی به این معنا، این توسط امیرالمؤمنین القا شده و عمر هم قبول کرده و تنفیذ شد. معلوم نیست این حکم اولی بوده که رسول الله قرار داده، این حکم ولایی بوده که امیرالمؤمنین انجام، چون در بقیه اراضی مفتوحه انوطن این کار نشده، جایی نشده، حالا غیر از این که از خود عمر هم نقل کردن که اگر من بعد از این زمین رو فتح کنم این کار نمی کنم، حالا غیر از اون میخونیم عبارتشونه انصاف. ولذا اگر ما باشیم و طبق قاعده عرض کنم خدمت، طبق قاعده رو صحبت کنم، انصافش حکم زمین مفتوح انوطن یرجع الی الحاکم، ممکنه تقسیم بکنه، ممکنه در دست افراد خودش قرار بده، ممکنه خراجی قرارش بده، متعین نیست به حسب شواهد ادله در خراجی بودن ما باشیم. لیکن روایاتی که در عرض خراجه، عرض عراقه، مالایسنه و کیف یبیع مال المسلمین، انصافا اونا هم خیلی قویه، انصافا قویه، نمیشه، یعنی حق با مرحوم شه. یعنی اگر این حرف نبود میگفتیم الان مثلا یک حاکم شهر به اعمال ولایت میگه ما زمین عراق رو مثلا این قسمتی که شیعه نشینه طبعا از حدود بغداد به پایین تا جنوب عراق، این رو مثلا از عرض خراجی در آوردیم، طبق قاعده باید مشکل نداشته بود، طبق قاعده عرض میکنم لیکن روایات داریم که امکان نداره، لابد به این که خراجشو بده. حالا اگر این رو ما در بقیه اراضی قبول نکنیم، در ارض عراق فعلا جلو روایت نمیشه ایستاد، انصافا روایت هست، یعنی انصافا مخالفت با روایت فوق العاده مشکله، نه اینکه مشکل اصلا نمیشه، نه اینکه، و روایات صریحه در ارض عراق، صریحه. ولذا بعدم خواهیم گفت که این خصوصیت رو فعلا ما برای ارض عراق قائلیم، برای زمین عراق قائلیم، این خصوصیت رو برای هر جایی نمیتونیم فعلا ملتزم بشیم. حالا فرض کنیم مثلا رفتم مفتوح انوطن مثل جنگل آمازون که عامر از سال و اونجا عامر بشری نیست، عامر طبیعی است، اونجا هم بگیم حکمش حکم اراضی مفتوح انوطن، جاهایی رو که میرن اون جنگل های فراوانی هست، جاهای فراوانی هست که بزرگتر از زمین عراقه، ربطی به زمین عراق هم نداره، بگیم اینها هم حکمش حکم ارض عراقه، این انصافا مشکله. اما ارض عراق رو هم از خراج خارج کنیم، اینم درست نیست، فعلا ارض عراق رو بالخصوص نمیتونیم از خراج، ما در مقابل ادله و روایات دستمون بسته است، میگم ظواهر ادله حکم ولایی است لیکن دست ما بسته است، فعلا به عنوان یک حکم واقعی اولی برخورد میکنیم با ارض عراق که انشاءالله توضیحاتش بعد خواهد آمد. بعد مرحوم شیخ، چون عرض کردم ما دلیلون تو این مسئله تو خارج، در خارج کم میگرفتن، زیاد میگرفتن، بالا میبردن، پایین میبردن، این دلیلش اینه. مرحوم شیخ چون نکتهش اینه که همیشه از روایات بیاره و مثلا و یدل علیه قول ابوالحسن علیه السلام فی مرسلت حماد ابن عیسی و الارض التي، ان شاء الله این متعرض خواهیم شد، این روایت بسیار روایت مفصلیه مرحوم کلینی، تا اونجایی که الان تو ذهنمه فقط کلینی آورده، فکر میکنم شیخ طوسی هم نیورده. الان تو ذهن خودم رو عرض میکنم، قایون اگه این دستگاه هست نگاه بکنم، به نظرم فقط مرحوم کلینی، چون کلینی هم این رو تو کتاب اصول آورده، تو فروعش نیورده، اشتباه نشه. توی اصول در باب این که ان الارض کلها للامام، این عنوان یکی از مناسب امامت، در اونجا این روایت از روایات لطیفه ماست. البته سند نداره، به حسب سند مشکل داره، لکن خب انصافا به متن فقهی هم انصافا شبیه تره. و اگر این روایت درست می بود سندش، چون من در خلال بحثای گذشته عرض کردم اولین کتابی که در تقسیم اراضی و غنائم و غیر غنائم داریم، کتابی است که ابو یوسف خطاب به هارون نوشته، هارون متوفای 193. حالا نمیدونم ابو یوسف چه سالی این کتاب نوشته، بلا بنظرم آخر کتاب داره تاریخ، تازگی هم نگاه که میاد دارم بلا این روایت به نظرم تو کتاب، این کتاب خراج ابو یوسف اولین کتابی است. لکن اگر این روایت درست باشه، چون حماد از اصحاب امام صادق هم هست، اولین متنی که ما در دنیای اسلام راجع به اقسام عرضی دونیم همینه، متن حماده. چون هی ما بگیم خدا رحمت کنه برای ما آیا حسن سعد قدس الله نفسه یک کتاب داره، تأسیس و شیعت الکرام لعلوم الاسلام، البته خب کتابشون خلط و خبط زیاد داره، خلط زیاد داره. با قطع نظر از خلط هایی که در کتابشون واقع شده قدس الله نفسه، انصافا ایشون سعی کرده بگه همه علوم رو شیعه مبدع اون هستن، نحو و صرف و نمیدونم فقه و اصول و کلام و الی آخری. انصافش اینه که خب در خیلی از جاها ما جلویم، انصافا متاسفانه از بس ما وضع اون ضعیفه اعلام نشده. مثلا این کتاب خراج ابو یوسف برون اولین کتابه، اگر این روایت حماد رو قبول بکنه، این قبل از که ظاهرا قبلشه، چون خود حضرت موسی بن جعفر شهادتشون 183، 10 سال قبل از هارون، هارون 193 است، ایشان شهادتشون 183. و راوی هم یکی از اصحاب امام صادقه، قاعدتا باید قبل باشه. بعیدم نیست که در واقع حماد بن عیسی که در کوفه بوده، ابو یوسف این مطلب رو از ایشون گرفته، اینو منظم کرده، خطاب به هارون رشید، بعدی نداره، به هر حال از اونا میان. به هر حال ما فعلا قدیم ترین نوشته ای که داریم به حسب ظاهر در تقسیم اراضی و اقسام اراضی همین روایت مرسله حماد بن عیسی است، که انشالله تعالی به خاطر فوائدش در، چون تو تنبیه هشتم دیگه مجبوریم یاد تقسیم اراضی رو بگیم، اقسام اراضی رو متعرض بشیم، عرض کردم من از ابتدا هم بگم چون این خیلی مهمه. اقسام اراضی رو در دو بحث آقایون آورده، در دو دیدگاه، یکی تو کتاب احیاء الموات آورده، اون اصول احیاء الموات که تقریبا شامل اراضی شهری و اراضی روستایی اینا میشه، یکی در مسائل جهاد آوردن که اون مربوط به کشورها میشه، مثلا کشور بحرین، منطقه بحرین گرفتن، عراق گرفتن، شام رو گرفتن، اون مربوط به کشورها میشه. و انصاف قصه خواهیم گفت، اگر اون مسئله کشورها رو قبول کردیم، لازم نیست با جنگ بشه. حالا اگر فرض کنید مثلا مسلمان ها رفتن، فرض کنید در قسمت هایی از کانادا یا شمال آمریکا که جنگل های آمازون وجود داره، اگر رفتن و تصمیم گرفتن که واگذار به دنیای اسلام تسلیم بشن، مثلا آیا این حکم مفتوح انوطن پیدا میکنه، حکم اراضی صلح پیدا میکنه، جلا اهلها انها اهلها، مثلا انواع اراضی ما به ذهن ما، این قسمت هم جای خودش رو هنوز داره، ولی الان ظاهرا کم اتفاق میفته. لکه اما اون قسمت اول که احیاء الموات بیشتر علی حاله، در این روایتی که از عناوینی که آمده که انشالله روایتش اگه حالی کردیم کامل میخونم، ولعرض التی اخذت انوطن به خیل و رکاب، خیل مراد اسب، رکاب هم که زن رکاب اسب شد مراد شطور باشه بیانم، فهی موقوفتون متروکتون فید من یا امرها و یهیها علا صلح ما یصالح الوالی. مرحوم شیخ این حدیث رو از این زاویه آوردن، ما یصالح الوالی علا قدر طاقته، مرحوم شیخ از این باب حدیث رو متعرض شدن، روشن شد؟ ما متعرض شدن از اقسام اراضی و تاریخ، غیر از احکامی که داره تاریخ، به خاطر ارزشی که بر کتاب ابو یوسف مقدمه نفس این تقسیم، چون شما میدونید که خودش تقسیم علامت رشد فکری است، یکی از اشکالاتی که عده از سنی ها دارن که در نهج البلاغه تقسیم هست، این میگن به زمان امیرالمومنین نمیخوره. مثلا بل کفر و مبنیون علی و دائم الکفر اربع، مثلا چهار تاست، مثلا یکیش اینه دائم الایمان اربع. اینی که لفظ عدد رو امیرالمومنین به کار برده، اینا میخوان بگن این به زمان امیرالمومنین چون تقسیم علامت رشد فکری است، علامت این است که به مطلب احاطه کامل داره که میتونه تقسیم بکنه. این روایت تقسیم داره، تقسیم میکنه اراضی رو یکی یکی تقسیم میکنه. من الخراج ان نصف او سلس او سلسان علا قدر ما یکون و لهم صالحن ولا یزر رو بهم. این تقریبنه که از روایاتی است که به درد قاعده ضرر میخوره. چون ما عرض کردن در بحث لازرر، یکی بحث لازرره، روایاتی که لازرر، یکی روایاتی که توش اشعار به لازرره، ماده ضرر به کار بود، این که از ماست، این که از روایات و یزر رو بهم، این یزر رو بهم. البته این عرض کردم مجموعه روایاتی که توش این تعابیر آمده در کتب معتبر ما کمه، خیلی نیست، یه 20 تا اگر بشه. این یکی از اونهاست، این روایت مرسله حمان. و مرحوم شیخ میخواد به این تمسک بکنه، یستفاد و من اذا جعل علیه من الخراج المقاسمه ما یزر رو بهم لم یجز ذلک. آیا این در میاد؟ نه، فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.